بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته دو تا توهم داشتیم. توهم دوم این بود، می گفت استصحاب کلی قسم ثانی. قسم ثانی این بود که طرف نمی دونه حدث اصغر از بو سر زده یا حدث اکبر، نمی دونه ازش بول خارج شده یا منی، کلی حدث رو بعد از وضو گرفتن میخواد استصحاب کنه. که گفتیم این کلی حدث رو میشه استصحابش کرد، اما فرد حدث اکبر رو نمیشه استصحابش کرد. چرا؟ چون نسبت به فرد یقین سابق نداریم، اما نسبت به کلی یقین سابق داریم. حالا مستشکل در توهم دوم اینطور گفت، گفت استصحاب کلی در قسم ثانی جاری نیست. چرا؟ چون کلی که میخوایم استصحابش کنیم، امرش دائره بین این است که طویل العمر، یا تو مثال ما حدث اکبر، امرش دائره این است که این حدث اکبر حادث شده یا نشده. اگر اونی که از ابتدا حادث شده حدث اکبر باشد، الان قطعاً این آقا چیه؟ محدث است. اگر حدث اکبر نباشد، قطعاً این آقا محدث نیست، طاهره، چون وضوع گرفته. پس دعوا سر اون جنابته، حدث اکبره، که رخ داده یا رخ نداده. و ما نسبت به حدث اکبر کمکم کنید، استصحاب عدم داریم. استصحاب عدم حدوث جنابت به ما میگه حدث اکبر نبوده. وقتی حدث اکبر نبوده، خود به خود با وضوع اگر حدث اصغر بوده، حدث رفع شده و لذا استصحاب کلی یه معنا نخواهد داشت. این حرفی که متوهم زد. جناب شیخ انصاری چی فرمود؟ شیخ انصاری فرمود ارتفاع کلی، ارتفاع قدر مشترک، لازمه این است که حادث ما حدث اصغر باشه یا قصیر العمر باشه. در واقع شما اگر میخوای الان اون کلی حدث وجود نداشته باشه بعد از وضوع، باید بتونی ثابت کنی که حدث شما حدث اصغر بوده. لازمه حدث اصغر بودن با وضوعی که گرفته شده این است که دیگه الان کلی حدث وجود نداشته باشه. اما ارتفاع کلی لازمه عدم حدوث حدث اکبر نیست. چرا؟ چون عدم حدوث حدث اکبر نتیجهش این نیست که الان حدثی وجود نداره، چون نهایتا عدم حدوث حدث اکبر میتونه کلیه در ضمن جنابت رو منتفی کنه، اما کلیه در ضمن حدث اصغر رو که نمیتونه منتفی کنه، مگر این که شما به اصل مثبت بخواید نتیجه عقلی بگیرید، بگید حالا که حدث اکبر نبوده پس حدث اصغر بوده، و بعد بگید خب اون حدث اصغر با وضوع منتفی شد پس کلی دیگه وجود نداره، که اینم میشه اصل مثبت. اصل مثبت رو هم ما در جای خودش ثابت خواهیم کرد که حجت نیست. و لذا دوستان، ما در واقع با این حرفمون میخوایم بگیم بین انتفاع کلی مشترک بین دو فرد و انتفاع کلی در ضمن فرد طویل که حدث اکبر باشه، بین این دوتا فرقه. شما با انتفاع کلیه در ضمن جنابت نمیتونید کلی حدثی که مشترک بین این دوتاست رو منتفی کنید. و لذا قبلا توی عرض کنم حکم این قسم ثانی عرض کردیم که عرض کنم آثار جنابت بار نمیشه کلی جنابت، اما آثار کلی حدث چی میشه؟
بار
میشه. و لذا گفتیم این آقا میتونه تو مسجد مکس در مسجد داشته باشه، اما حق خوندن نماز رو نداره، حق مس مصحف رو نداره، چون کلی مشترک بین این دوتا با کلی در ضمن حدث اکبر تفاوت داره و آثارش فرق داره. نگاه کنید، خب این توهم رو گفتیم که اندفاع توهم کون شکی بقائهی مسببن ان شک فی حدوث ذالک المشکوک الحدوث، فاذا حکم به اصالت عدم حدوثهی لزم ارتفاع القدر المشترک لانه من لوازمه. این توهم بود. حالا جواب اول بحث امروز، فان ارتفاع القدر المشترک، ارتفاع اون کلی حدث، آقایون قدر مشترک یعنی کلی حدثی که مردد بین اصغر و اکبر تو مثال ما، من لوازم کون الحادث ذالک الامر مقتوع الارتفاع. آقایون مقتوع الارتفاع چی بود؟ حدث اصغر که با وضو مرتفع شده دیگه ها. ارتفاع اون کلی لازمه این است که اون چه از ابتدا حادث شده حدث اصغر باشه. اگه حدث اصغر باشه خب شما وضو گرفتید دیگه، وضو که گرفتید خود به خود از بین میره اون کلی حدث. لام لوازم عدم حدوث الامر الاخر، یعنی ارتفاع قدر مشترک از لوازم عدم حدوث حدث اکبر امر آخر، یعنی حدث اکبر تو مثال ما نیست، چون عدم حدوث حدث اکبر نهایت کلیه در ضمن خودش رو میتونه منتفی کنه، اما کلیه در ضمن حدث اصغر رو که نمیتونه منتفی کنه، مگر به اصل بگید مثبت، مگر به لازمه عقلی که شما بگید بالاخره چون از این دوتا خارج نبوده وقتی اون نبود این هست، این میشه لازمه عقلی، که لازمه عقلی رو هم که اصل مثبت میشه ما نپذیرفتیم. نعم اللازم من عدم حدوثهی، ضمیر رو برمیگردونید به چی؟ حدث اکبر. لازمه عدم حدوث جنابت هو عدم وجود ما فی زمنهی، عدم وجود ما فی زمنهی من القدر المشترک فی زمان ثانی. لازمه عدم حدوث حدث اکبر این است که وجود نداشته باشه اون کلی که در ضمن این حدث اکبره من القدر المشترک فی زمان ثانی. اما لارتفاع القدر المشترک بین الامرین، کلیه در ضمن خصوص جنابت رو منتفی میکنه، اما کلیه در کلی که به عنوان قدر مشترک بین امرین است اون رو منتفی نمیکنه. و بینهما فرق واضح، بین این دو تا فرق روشنی وجود داره. فرقش هم عرض کردم اینه، کلی حدث آثاری داره، کلی عرض کنم حدث اکبر که در ضمن جنابت اون یه آثار دیگری داره. و لذا ذکرنا، حالا یه نشانه هم میاره، لذا ذکرنا انه تترتب علیه احکام و عدم وجود الجنابه فی المثال المتقدم. برای همین ذکر کردیم که مترتب میشود بر این شخص احکام عدم وجود جنابت، و لذا میتونه مکس در مسجد داشته باشه، اشکالی هم نداره، اما حق این که نماز بخونه رو نداره، چون کلی حدث رو استصحاب کرده، استصحاب کلی حدث بهش میگه تو نمیتونی نماز بخونی، تو نمیتونی مس مصحف رو داشته باشی. تمام شد. سوال دارید؟ خیلی آثارش که فرق کنه معلوم شد دو تا چیزه، یک چیز نیست. اگه یک چیز باشه که نمیشه آثارش فرق کنه که. پس دو چیزه. شما نمیتونی از این نتیجه اون یکی رو بگیری. از این وقتی میتونی نتیجه اون یکی رو بگیری که بگی مثلا عقلا عادتا نتیجه اون رو داره، اون هم میشه اصل مثبت.
با این عمری که گفتیم حدث اصغر
پابرجا هست. حدث اصغر نمیگیم پابرجاست.
اما امر مشترک
کلی حدث.
این بیاد طرف وضو هم بگیره بعد برای حدث اکبر هم اصالت عدم جاری کنه
نمیتونه دیگه
بازم بین الامرین از بین میره یا نه؟
نه. چرا؟ چون هنوز شک داره، شاید هم جنابت بود. اصل عدم میتونه کلی در ضمن خصوص جنابت رو رفع کنه. متوهم هم همینو میگه، شیخ قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ ایشون میگه آقا شما کلیه بین امرین رو، کلیه حدث بین امرین رو از کلیه در ضمن خصوص جنابت جدا کنید. شما الان اگر منظورت کلیه در ضمن خصوص جنابت و حدث اکبره، اون رو شما میتونی استصحاب عدم جاری کنی، قبوله، ولذا آثار جنابت هم بار نمیشه، این آقا جنوب محسوب نمیشه الان. اما کلیه حدث مشترک بین امرین رو، اون رو چجوری میخوای رفعش کنی؟
یعنی در حقیقت امر مشترک یه چیز سومیه، نه اینکه
آره دیگه. این آخه ببینید، استصحاب یک امر تعبدی است دیگه. تو این امر تعبدی شما یه کلیه حدث داری، این کلیه حدث میشه قسم حضرت عباس خورد قبلا وجود داره، میشه قسم حضرت عباس خورد نسبت به کلیه حدث الان شما مشکوکی. ارکان استصحاب نسبت به کلیه حدث وجود داره، بله نسبت به فرد شما نمیتونی استصحاب کنی، اما نسبت به کلی میتونی. خب دوستان بزرگوار، مرحوم محقق قمی در قوانین، خوب دقت کنید، اولا اینو بدانید مرحوم محقق قمی از کسانی است که هم در شک در مقتضی قائل به استصحاب، هم در شک در
رافع،
یعنی نظرش با نظر مرحوم شیخ انصاری متفاوته. اما در عین حال مرحوم محقق قمی قائل شده به عدم جواز استصحاب کلی قسم ثانی تو خصوص شک در مقتضی. در خصوص شک در مقتضیا ایشون معتقد است استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه. تو شک در رافعش قبول داره انگارا، اما تو شک در مقتضی قبول نداره. مثالی که ما زدیم بحث حدث اصغر و حدث اکبر، این برای تقریب به ذهن بود، و الا این مثال دوستان مربوطه به شک در رافع است، نه شک در مقتضی. شک در مقتضی بخوایم مثال بزنیم، مثال چی باید بزنیم؟ حشه و فیل تو مثالی که ما زدیم، یا مثال گنجشک و کلاغ، که گنجشک نهایت عمرش 1 ساله، اما کلاغ ممکنه مثلا فرض کنید 100 سال هم عمر بکنه. اینو جدا کنید، ما حالا گاهی ممکنه برای تقریب به ذهن شما مثال رو یه مقداری رو حدث اصغر و اکبر پیاده کرده باشیم، اما عرض کنم بحث مقتضی مثالش همون، عرض کنم خدمت شما، اقتضاء عمر 1 ساله و 100 سال است که ایشون قبلا مثال زد. حالا جناب شیخ محقق قمی، مرحوم محقق قمی، ایشون حرفش اینه که استصحاب کلی قسم ثانی در شک در مقتضی جاری نمیشه. شیخ انصاری میگه من نفهمیدم دلیلش چیه، این که چرا مرحوم محقق قمی در قوانین این حرفو زده، دلیلشو نفهمیدم. بعد میره سراغ این که ابتدا فرمایش ایشون رو برای ما نقل بکنه، بعد از این که نقل کرد میخواد چیکار کنه؟ میخواد نقدش کنه، ردش کنه. فرمایش ایشون چیه؟ ببینید دوستان، مرحوم محقق قمی حرفش اینه، ایشون میفرماید استصحاب تابع موضوع و حکم خودشه. استصحاب تابع موضوع و حکم خودشه در مقدار قابلیت امتداد. یعنی موضوع استصحاب رو باید ما ببینیم قابلیت امتدادش چیه؟ غالبا چه اتفاقی در امتداد و استدامش میفته، اون رو ملاک قرار بدیم. یه مثالی ایشون زده، من از شما یه مسئله شرعی تو این مثال میخوام سوال کنم. اگر کسی 4 زن داره، کسی 4 زن دائم داره، خب این آقا میتونه زن 5 بگیره یا نه؟
نه.
زن پنجم نمیتونه بگیره، بی خود کرده بگیره. چهار تا بسشه، چهار تا زن دائم داره، زن پنجم نمیتونه بگیره. درست شد؟ حالا یکی از زنهای این آقا گم شده، 10 سال گم شده. موقعی که گم شد 90 سالش بود. مثال دیگه اب نداره. موقعی که گم شد 90 سالش بود. این آقا میتونه استصحاب حیات این زن رو بکنه؟
بعد از 10 سال.
نه الان، حالا قبل از 10 سال. قبل از 10 سال میتونه استصحاب حیات این زن رو بکنه و حکم کنه که نمیتونه زن پنجم بگیره؟ یا نمیتونه؟ مرحوم محقق قمی میگه عمر طبیعی یک انسان چقدره؟
100 سال.
مثلا 100 سال. یه ته تهش مثلا طرف 100 سال عمر میکنه. نادرن افرادی که بیش از 100 سال عمر کنن. درست شد؟ خب اگر عمر معمول و غالب افراد 100 ساله، تا 100 سالگی اون زن میتونه استصحاب کنه. یعنی 90 سالگی گم شده، تا 10 سال استصحاب میکنه و زن پنجم نمیگیره. اما وارد سال 11 که شد، اگه اون زن الان زنده هم باشه، بگو
استصحاب نمیشه.
بالای 100 سال عمر داره دیگه. چون بالای 100 سال عمر طبیعی غالب انسان نیست، ایشون میگه دیگه اینجا استصحاب وجود نداره. استصحاب که وجود نداشت، استصحاب حیات، میتونه بره زنه پنجم بگیره. یعنی ازدواج با زن پنجم تا اون 10 سال بر مرد حرامه، اما بعد از 10 سال استصحاب حیات دیگه نمیتونه بکنه. پس تو استصحاب، دوستان خوب دقت کنید، استصحاب تابع قابلیت امتداد موضوع استصحابه. باید ببینیم اون موضوع استصحاب چقدر قابلیت امتداد داره. این زن قابلیت عمرش بعد از 90 سال دیگه ته تهش 10 سال دیگه است تو قالب موارد، ولذا تا 10 سال میتونه استصحاب کنه، بعدش دیگه نمیتونه استصحاب کنه. حالا ایشون میفرماید موضوع حکم شرعی ما هم همین جوره. شما وقتی میخواد یه موضوع حکم شرعی رو استصحابش کنی، گاهی موضوع حکم شرعی شما یک مفهوم کلی مردد به یک بین یک اموری است، گاهی نه، موضوع حکم شرعی شما یک جزئی حقیقی معینه. بستگی داره چی باشه، بر اساس همون شما باید تصمیم بگیری که استصحاب میشه کرد یا نه. ولذا ایشون میفهمد اینا با همدیگه تفاوت دارن، چون افراد قابلیت، افراد کلی در قابلیت امتداد و مقدارشون متفاوتن. لذا استصحاب کلی در جایی که قابلیت امتداد افرادش تفاوت داره، ایشون میفرماید تو کلی شما باید بری سراغ اقل و استعدادن. تا اون موقع شما میتونی استصحاب کنی. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا حیوان کلی رو شما میخوای استصحاب کنی و این حیوان مردد بین حیوانی است که حالا تو همون مثال شیخ انصاری 1 سال نهایت عمر میکنه یا 100 سال، شما تا 1 سال میتونی استصحاب کنی، بیش از 1 سال نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون قابلیت امتداد این حیوان اقلش بین این حیوانهای مردد همون 1 ساله.
اون فردیست استاد کلی نیست که؟
نه، کلی حیوان نسبت به افراد مختلفی که این کلی در ضمن اون افراده، این کلی چقدر قابلیت داره. ایشون میگه این کلی ها قابلیتش نسبت به افراد سنجیده میشه دیگه، شما باید اقلشو در نظر بگیری. مرحوم محقق قمی میگه، حالا ایشون میفرماید این انصراف دارد به اقل و استعدادن نسبت به اون امتداد. این حرفی که ایشون ادعا میکنه که ما باید بریم سراغ اقل، چون بالای اقل دیگه انگار این استعداد و قابلیت وجود نداره. لااقل نسبت به بعضی از افراد وقتی این قابلیت وجود نداشت، شما نمیتونی عرض کنم استصحاب کنی، کما این که تو اون زنی که الان اگر زنده باشه 100 سالشه نتونستی استصحاب کنی دیگه، استصحابش جاری نبود. این حرفی که ایشون تا اینجا میزنه. بعد ایشون 2-3 تا نکته دوستان ذکر میکنه. یکی این که یه عده از اهل کتاب از مسیحی ها اومدن برای نبوت حضرت عیسی علیه السلام به استصحاب تمسک کردن. چجوری برای نبوت حضرت عیسی به استصحاب تمسک کردن؟ آخه ما معتقدیم بعد از حضرت عیسی پیغمبر خاتم مبعوث شده و به نبوت رسیده. اگر پیغمبر خاتم به نبوت رسیده باشه، احکام عرض کنم حضرت عیسی، دینی که حضرت عیسی آورده، اون احکام چی میشه؟
نسخ
میشه دیگه. ها؟ اینا اومدن چیکار کردن؟ استصحاب نبوت حضرت عیسی رو کردن. گفتن آقا اون نبوت سر جای خودش هست، ولذا ما الان موظفیم متدین باشیم به دینی که حضرت عیسی آورده که دین مسیحیت باشه. این اولا که تمسک کردن بعضی از اهل کتاب که ایشون نقل میکنه. دومین مطلبی که ایشون ذکر کرده این است که بعضی از معاصرین خود محقق قمی اومدن یه جوابی به این استصحاب دادن، استصحاب رو رد کردن، اما اون مسیحی هایی که این استصحاب رو کردن اون بیان رو نپذیرفتن. حالا دلیل اونها چی بوده، رد اهل کتاب چی بوده، دیگه ایشون بیان نمیکنه اینجا. انشالله مفصل این بصفه 260 به بعد میاد که حالا دیگه برسیم نرسیمشو نمیدونم، اونو اونجا مراجعه کنید. من اجازه بدید الان وارد اون بحث نشم، تو اون بحث خیلی مفصل و کلیه. اینم یه مطلب که بعضیا رد کردن، اهل کتاب نپذیرفتن. مرحوم محقق قمی خودش میاد این استصحاب رو رد میکنه. به نظر شما محقق قمی چجوری این استصحاب رو رد میکنه؟ ها؟ چجوری ردش میکنه؟ حالا حذفش کردن رو کار نگیر، چجوری ردش میکنه؟ با همون بیانی که آورد دیگه. ایشون گفت قابلیت امتداد رو ما باید ببینیم چیه. انبیا قابلیت امتداد نبوتشون چقدره؟ بعضیا کوتاهه، بعضیا مثل پیغمبر خاتم الی یوم القیامه است. خب شما در مورد حضرت عیسی علیه السلام احتمال داره نبوتش زمانن کوتاه باشه، احتمال داره حالا بر فرض طولانی مدت باشه، الی یوم القیامه باشه. خب وقتی اینجوریه شما استصحاب رو توی اون اقل و استعدادن میتونی، تا اون زمان میتونی استصحابش کنی، دیگه بیش از اون نمیتونی. چون احتمال داره نبوت حضرت عیسی با آمدن پیغمبر بعدی نسخ شده باشه، لذا تا همون موقع بیشتر نمیتونی استصحاب کنی. استصحابش فی زمان نهازا امکان پذیر نیست. یعنی با همین حرفی که اینجا جناب محقق قم میزد، اومد اون حرف استصحاب در واقع نبوت حضرت عیسی رو ایشون ردش کرد. بعدم ایشون یه مثالی زده، رو مثال پیاده کرد. عرض کردم ایشون میگه وقتی استعداد نداره موضوع، استصحاب اصلا معنا نداره. ببین موضوع باید استصحاب بقا داشته باشه، شما با استصحاب استصحابش کنید. با استصحاب میخوای چی کار کنید؟ با استصحاب میخوای حالت سابقه رو بکشونی به زمان لاحق. این باید قابلیت آمدن تا زمان لاحق رو داشته باشه که شما بتونی استصحاب کنید. الان پشه‌ای که 2 ساعت بیشتر عمر نمی‌کنه، شما میتونه بعد از 1 هفته استصحاب حیاتشو بکنی؟ نمیتونه که، اون استعداد نداره اصلا، نمیتونه 1 هفته زنده بمونه. همین دیگه، ایشون میگه وقتی شما تو استصحاب شک دارید، تو استعداد شک دارید، استصحاب دیگه معنا نداره، چون احتمال داره اصلا قابلیت نداشته باشه. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو پیش ببرید. حالا میرسیم دیگه، بذارید جواب شیخ انصاری رو من بدم، چون فعلا حرف محقق قمیه، جوابش بعدن میاد. یه سری از حرفای شیخ در جواب محقق قمی همین حرفایی که شما میزنید. نگاه کنید. بله. و یظهر من المحقق القمی رحمه الله فی القوانین، ظاهر است از کلام مرحوم محقق قمی در کتاب قوانین، مع قوله به حجیت الاستصحاب علی الاطلاق، با اینکه ایشون از کسانی است که قائل به حجیت استصحاب است علل اطلاق. علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی چه شک در مقتضی، چه شک در رافع. با این حرف، با اینکه مبناش اینه، یظهر عدم و جواز اجراء الاستصحاب فی هذا القسم، ایشون معتقد است استصحاب در این قسم فی هادر قسم رو دوستان بزنید بش در شک در مقتضی مثل مثال حیوان، یعنی استصحاب قسم دوم تو قسمت شک در مقتضی، تو قسمت شک در مقتضی ایشون میفرماید استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. تو مثال حیوان که گفتیم گنجشک و مثلا قراب، عصفور و قراب، ولم اتحقق وجهه، ایشون میفرماید من عرض کنم درک نکردم، نفهمیدم وجهش رو، یعنی وجه این فرمایش محقق قومی برای من واضح نشد. اول بریم سراغ فرمایش خود محقق قومی ببینیم چیه. قال، ایشون فرموده ان الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه، استصحاب تابع موضوع و حکمشه، فی مقدار قابلیت الامتداد و ملاحظه الغلبه فیه، در مقدار قابلیت امتداد استصحاب تابع موضوع و حکمشه و باید حتما ملاحظه شود غلبه در این مقدار قابلیت. آخه مقدار قابلیت آقایون گای روشن نیست، ایشون میگه غالب رو باید در نظر بگیرید و ملاحظه الغلبه فیه، فیه یعنی فی مقدار قابلیت. فلا بد من التأمل، باید تأمل کنیم فی انه، یعنی مستصحب ما، موضوع استصحاب ما آیا کلی است یا جزئی، اینو باید در بیاریم. فقط یکون الموضوع ثابت حکمه، موضوعی که حکمش ثابته، حکمه اولا اون موضوعی که حکمش اولا ثابته، یعنی یقین سابق نسبت بهش داریم، گاهی این موضوع مفهوما کلیا مرددا بین امور، گاهی مفهوم کلیه که مردد بین یک اموری است، و قد یکون جزئیا حقیقیا معینا، گاهی هم جزئیه، و بذالک یتفاوت الحال، فرق میکنه کلی باشه یا جزئی باشه، چون کلی یک قابلیت امتداد داره، جزئی یک قابلیت دیگه داره، باید قابلیت امتدادش سنجش بشه. از یختلف افراد الکلی فی قابلیت الامتداد و مقدار. حالا یک کسی سوال میکنه میگه تو کلی اگر افرادی که این کلی در ضمن اون افراد تحقق پیدا کرده متفاوت باشن ما چه کار باید بکنیم؟ میگه فعل استصحاب حین اذن ینصرف الى، بگید، اقلها استعدادا للامتداد، یعنی باید بریم سراغ اقلها استعدادا للامتداد. یعنی توی مثال حیوانی که یک سال یه حیوانی داریم، یک سال یه حیوانی داریم 100 سال ممکنه عمر کنه، اگر مردد شدیم اون یک سال رو ما میتونیم استصحاب کنیم تا یک سال، بعد از یک سال دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. دلیلش چی عرض کردم؟ دلیلش اینه که وقتی قابلیت وجود نداشته باشه استصحاب اصلا معنا نداره. چرا؟ چون بعد از انتفاع قابلیت یا احتمال انتفاع قابلیت دیگه کشیدن یک امر متیقن سابق به زمان لاحق معنا نداره. خب بعدش ایشون میگه ثم ذکر جناب محقق قمی حکایت تمسک بعض اهل الكتاب لاثبات نبوت نبیه بل استصحاب. اولا بعضی از اهل کتاب با استصحاب خواستن نبوت نبی خودشون رو در زمان حال اثبات کنن، بگن همون نبوت هنوزم اعتبار داره. این یک. دو، و رد بعض معاصری. آقایون رد را عطف به کجا میکنید؟ عطف به حکایت، نگید عطف به ذکر دیگه، عطف به حکایت، یعنی ذکر سر اینم میاد. اولا ذکر کرده اون حکایت رو، ثانیا ذکر کرده رد بعض معاصری، یعنی گفته که بعضی از معاصرین خودش، معاصری ضمیرشو بزنید به محقق قومی، رد کردن اون استصحاب رو، یعنی استصحاب اهل کتاب رو، به ما لم یرتزه الکتابی، به اون چه که راضی نشده به اون کتابی، یعنی دلیلی آوردن که کتابی اون دلیل رو نپذیرفته. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، ثم رده بما بمدعا ابتناعه علی ما ذکره من ملاحظه مقدار القابلیه. سپس خود محقق قمی رد کرده استصحاب رو به یک بیانی، یعنی این عرض کنم خدمت شما ثم رده و رد خود محقق قمیست نسبت به استصحاب اهل کتاب. به چی رد کرده؟ به مطلبی که ادعا کرده محقق قمی که اون مطلب مبتنی است بر ملاحظه مقدار قابلیت. همین ملاحظه مقدار قابلیت که ما گفتیم که باید اقلش رو در نظر بگیریم، با همین خواسته رد کنه. یعنی فرموده تو استصحاب کلی چون منصرف است به اقلها استعدادن، لذا در نبوت، چون نبوت بعضن قصیر المده است و بعضن الی یوم القیامه است، لذا ما تا زمان عرض کنم کوتاهش میتونیم استصحاب کنیم و لذا استصحاب نبوت حضرت عیسی تا زمان ناهازا امکان پذیر نیست. اینم تا اینجا. بعدش هم یه مثال زده، نگاه کنید، ثم اوزه ذالک به مثال، اینو دیگه از خارج براتون عرض نکردم، و هو انا اذا علمنا ان فی الدار حیوان، اگه ما بدونیم توی خونه حیوانه، لکن لا نعلم انه ای نوع ان هو، نمیدونیم چه حیوانیه، من الطیور او البهائم او الحشار. این حشار دوستان ظاهرا ایشون میخواد حشرات رو بگه، اما لغت رو من هرچی عرض کنم خدمتون گشتم دیدم جمع حشره حشراته، حشار نداریم، من پیدا نکردم. ببینید علایان حشرات یا دیدان، دیدان یعنی کرمها، دیدان جمع دوده است، دوده به معنای کرم. علایان چه حیوانی تو خونه است نمیدونیم، فقط میدونیم یه حیوانی است. ثم قبنا انزالک مدتا، سپس یه مدتی میریم، بعدها میایم، بعد مثلا یه مدتی یه سال دو سال میایم. خب اینجا فلا یمکن لنا الحکم بقاء اون حیوان فی مدت یعیش و فیها اطول الحیوان عمرن، نمیتونیم بگیم این 10 تا حیوانی که من احتمالشو میدم یکیش یه روز عمر میکنه، یکیش 6 ماه عمر میکنه، یکیش 5 سال عمر میکنه تای تایش، و بعد من برم اون طولانی ترینش رو در نظر بگیرم و استصحاب کنم. چون میگه نه، لا یمکن لنا حکم به بقا، به استصحاب در مدتی که یعیش و فیها اطول الحیوان عمرن، فاذا احتمل کون الحیوان الخاص فی البیت اسفورا او فأر او دود قزن، اگر احتمال میدیم اون حیوانی که توی خونه است گنجشک باشه یا موش باشه یا کرم ابریشم باشه، ظاهرا اینا مثال هایی است برای حیواناتی که عمرشون کمه. میگه اگه اینا رو احتمال میدی، خب فکیفه یحکم به سبب علم بالقدر المشترک، چطور شما میخوای حکم بکنی به سبب علم و قدر مشترک به استصحاب ها؟ شما بعد از 10 سال چطور میخوای کرم ابریشم که احتمال داره این حیوان کرم ابریشم باشه دیگه استصحاب حیوان بکنه؟ الا حصول زمان زن بقا و اطول الحیوانات عمرن. قال و بذالک بطل تمسک الکتابی، با همین بیان ما تمسک کتابی رو چکار کردیم؟ استدلالش رو باطل کردیم. انتها کلام محقق قمی، جوابش انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
Thank you.